بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات قبل بحث در این باره شد که عمل ما و رفتار ما وقتی که خصوصا این رفتار تبدیل میشه به یک رفتار دائمی و یک فرم خاصی پیدا میکنه، مثل حالا خیلی برجستش تیک رفتاری که بعضی ها پیدا میکنن، یک شکل خاصی پیدا میکنه و این شکل مدام تکرار میشه بر روح ما، بر گرایش های ما، بر اندیشه ما اثر میگذاره. اثری که خیلی اثر قطعی هست. ببینید یک مقایسه خیلی روشن صورت بدیم. آگاهی ما قطعا روی ما اثر نمیگذارن. خیلی وقتا هستش که آدم یه چیزی رو میدونه اما نمیتونه عمل کنه. آگاهی اثرش در انسان قطعی نیست، ولی عمل اثرش در انسان قطعیه. آگاهی اثر داشته باشه در وجود انسان، خب یه اثر فوریه. شما یه چیزی رو آگاه میشید، همون موقع میتونید متأثر بشید ازش. اما عمل اثرش در وجود انسان با اینکه قطعیه، بطی و کنده، به زودی ظاهر نمیشه، مثل آگاهی نیست. پس اثر عمل در وجود انسان قطعی هست ولی کند. عمل در وجود انسان به دلیل اینکه خیلی کند تأثیر میگذاره، خیلی ها بهش توجه پیدا نمی کنن که این چه اثر عظیمی داره. ما رسماً در مدرسه هامون به اثر آگاهی بر گرایش ها، آگاهی بر ایمان فرد، آگاهی بر فکر فرد توجه میکنیم، در حالی که باید این رو در نظر داشته باشیم. مثلا بچه اومد مدرسه، اگر بچه نتونست اون آدابی که رفتارش رو داره هم فرم میده هم تداوم، اگر این رفتار رو نتونست انجام بده، این دیگه قابل تعلیم و تربیت نیست، این دیگه انسان خلاقی نخواهد شد، این دیگه انسان دانشمندی نخواهد شد. خیلی باید به رفتار بها داد، بیشتر از اینی که جامعه ما امروز هست. جامعه ما یه مقدار علم زده است، جامعه ما یه مقدار به دانایی داره زیادی بها میده، حالا گرچه تو همون زمینه هم ما جهل داریم، ولی در مقایسه با رفتار دانایی رو نقش زیادی براش قائلیم، برای رفتار زیاد نقش قائل نیستیم. مثلا یک کسی سبک زندگیش غربی باشه، شرقی باشه، مثلا غیر مؤدبانه رفتار بکنه، اینو زیاد فاجعه نمیدونیم، در حالی که شما بگو چگونه رفتار میکنی، من به شما بگم چگونه پس میاندیشی. اندیشه انسان تحت تأثیر رفتارهای انسانها قرار میگیره. خب این درباره مقدمه بحث که سبک زندگی که میشه آداب رفتاری، آیین رفتاری که هر کسی انتخاب میکنه برای خودش، اینقدر تأثیر گذاره. الان میبینید صهیونیست ها وقتی میخوان کشورهای جهان رو اداره بکنن، نمیان کتابی ضد اصول عقایدشون بنویسن، نمیان کتابی ضد افکارشون بنویسن، چون مردم خیلی وقتا عقایدشون رو خیلی سخت از دست میدن، عقایدشون رو مردم نگه میدارن. تو همه دنیا اینجوریه. اونی که گاوپرست در هند، اونی که نمیدونم هر نوع پرستشی داره در هر کجای دنیا، به این سادگی دست از نوع پرستش خودش بر نمیداره. ما مسلمان هم به این سادگی دست از پرستش خدای خودمون و اعتقادات دینیمون بر نمی داریم. میان چیکار میکنن؟ دیگه دیدید دیگه، میان سبک رفتار ما رو مثلا در پوشش و خوراک تغییر میدن. از این طریق با اینکه مثلا عقاید ما میگه برده نشو، ولی سبک رفتارمون رو که تغییر دادن، این آب خوردن ما رو به سمت بردگی میکشونن. اینقدر رفتار مهمه. شما چجور از افکار خودت منطقی دفاع میکنی؟ از رفتار بومی خودت هم باید دفاع کنی. این رفتار ممکنه تو خیلی از موضوعات باشه که خیلی حکم واجب و حرام برش بار نشه، به قول معروف میگن سبک زندگی دیگه، ولی همین رفتاری که به ظاهر همچین زیاد مهم نیست، فرمهاشو که برای تغییر دادن دیگه همه چیو میتونن تغییر بدن. این حرف خیلی مشهوره، میگن از اون وقتی که مکدونالد رو بابشو باز کردن تو شوروی سابق، مقدمات فروپاشی شوروی فراهم شد. آقا مکدونالد مگه چیکار میکنه؟ یه مغازه اغذیه فروشی دیگه. اینو توی همه بررسی های علمی برای علل فروپاشی شوروی شما میتونید ببینید. حالا این که یه تجربه تاریخی شاید مبالغه آمیز تصور بشه، اما کلام رسول خدا رو در این باره من روزهای قبل عرض کردم، فرمود تا وقتی لباس شما و پوشش شما مانند دشمنانتون نشه در امانید. خیلی راحت، یعنی کاملا جنبه امنیتی بهش میده. اینکه مقام معظم رهبری میفرماید بی حجابی حرام سیاسیه، یعنی جنبه امنیتی داره. شما سبک پوششت رو وقتی که تغییر میدی و شبیه دشمنانت میکنی، این از نظر امنیتی، از نظر اجتماعی شما رو در معرض همه آسیب ها قرار میده. نه فقط لباس خانم ها اینجوری باشه، لباس آقایون هم باشه همینطوره. ما وقتی رفتیم تو دوران استعمار، استعمار نو وقتی بود که رضا خان قلدر اومد کلا هم برای مردا اجباری کرد، فقط بی حجابی رو اجباری نکرد، و اومدن سبک پوشش ما رو با چوب و ترکه بود نمیدونم خیلی از مجازات های پلیسی خواستن تغییر بدن. چه فکری دنبال این بود که مثلا رضا خان بیاد بگه کلاه باید همه بذارن؟ خب کلاه چی کار داری؟ ببینید اونهایی که جهان رو اداره میکنن، یعنی صهیونیستا، اونها این حرفا رو همه رو بلدن. صهیونیستا کارشون اینه، یهودی ها زمان حضرت مسیح میدونستن چی کار بکنن. دین مسیحیت رو با اینکه به مرور تبدیل شد به دین اکثریت مردم جهان، لااقل تو مناطق پیشرفته تر قبل از اسلام اینها، خب همین الان مسیحی ها تعدادشون خیلی بیشتر از یهودی هاست. یهودی ها دین عمومی ندارن، یه قبیله خاصی هن. یعنی چند میلیون نفر بیشتر نمیشن، ولی میلیاردی مسیحی داریم در جهان. یهودی ها بلدن چی کار بکنن که مسیحی ها همیشه زیر نفوذ یهودی ها باشن. هر جا میرن سربازاشون، سرباز ندارن خودشون، سربازاشون مسیحیان. اینا تخصصشون اینه که چجوری بیان یک قوم و ملتی رو تحت یوغ خودشون در بیارن. خب اونا وقتی که میان جریان انگلیس رو میخوان اداره کنن، بعد از طریق اونها میخوان بیان ایران رو مثلا تحت پوشش قرار بدن، به رضا خان قلدر میگن تو باید لباس مردم ایران عوض کنی. سر تا پا تمام لباس ما رو عوض کردن. نمونه بیمزه ترینش همون کلاه بود که سر ما گذاشتن. آه کلاه دیگه، حالا حرامه، حلال کلاه چی هست؟ از نظر شرعی حکم خاصی نداره. او چرا اصرار داره ما باید کلاه بگذاریم؟ برای اینکه اونا میدونن سبک زندگی چقدر مؤثره در فکر انسان، در اراده انسان، در علاقه های انسان، در جهتگیری های انسان. خب ببینید مقام معظم رهبری، اینا رو من دارم یه خلاصه از گذشته میگم، فرمودن که ما در خیلی از موضوعات پیشرفت داشتیم، در خیلی از موضوعات تو کشورمون حتی از نظر معنوی و معرفتی، از نظر تکنولوژی پیشرفت داشتیم، اما در زمینه سبک زندگی بلکه پسرفتم توی زمینه هایی داشتیم. این یعنی این که مذهبی و غیر مذهبی هر دو به سبک زندگی بها ندادن و توی این عرصه دچار وادادگی هستیم. مذهبی ها چرا به سبک زندگی بها نمیدن؟ برای اینکه دعب مذهبی های ما کار کردن رو فکر و ذهن و اندیشه است. کتاب های اصول عقاید رو ببینید، ما همیشه رو عقاید کار میکنیم، فکر میکنیم همه چی از اندیشه شروع میشه. نه، اصلا اینجوری نیست. همه چی در وجود انسان از آگاهی و اندیشه شروع نمیشه. حالا این مقدار بحث رو جلو ببریم، تا اینجاشو من فکر میکنم روزهای قبل بهش توجه پیدا کرده بودیم. در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم یعنی چی؟ ایشون یه دونه بیانیه، تقریبا میشه گفت یه دونه بیانیه جامع بخوان نوشته باشن، تو این 30 سال یه دونه بیانیه نوشتن، همین بیانیه گام دوم، که آقا همه انقلاب تا الان یه گام، بیاد گام دوم شروع کنیم. خیلی پس مهم میشه. من به محتوای این بیانیه کاری ندارم که ایشون از الان به بعد رو میفرماد گام دوم انقلاب، یعنی خیلی چیزا باید تغییر کنه. آخر بیانیه میفرماد اما در مورد سبک زندگی جداگانه باید صحبت کنیم، که اینجا جاش نیست. یعنی ماجرای سبک زندگی اینقدر ماجرای مهمیه در جامعه ما. حالا خدا تو قرآن چی میفرماد؟ وجود انسان، ایمان انسان، گرایش ها و افکار انسان از آگاهی شروع میشه یا از سبک زندگی؟ این سوال بذاریم جلو همه. حوزه علمیه که نوعاً بیشتر بخواد آموزش بده به این مسائل فکری و اعتقادی میپردازه. اول اصول عقاید، اصلا مشهوره دیگه، اول اصول دین چند تاست، بعد فروع دین. فروع دین به رفتار بیشتر کار داره، اما قرآن برعکس میفرماد. همون اول قرآن میفرماد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون. این کتاب هدایت میکند متقین را. متقی یعنی کی؟ کسی که عملا مراقبه. خیلی ساده. بعد میفرماد الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و الی آخر. متقی مفسرین میفرمان، خود مقام معظم رهبری هم قبل از انقلاب کتابی دارن، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، اونجا توضیح میدن. اینجا تقوای قبل از ایمانه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، نه هدی للمتفکرین، نه هدی للعالمین، نه هدی للمؤمنین، هدی للمتقین. کسی عملا اهل مراقبت هست، اهل دقت هست. الذین یؤمنون، اینا ایمان میارن. این تقوا تقوای قبل از ایمانه. یعنی آقا اصلا شما ایمان به خدا رو بذار کنار، عقاید رو بذار کنار، اهل تقوا هستی یا نه؟ اگه اهل تقوا هستی، قرآن تو رو هدایت میکنه، قرآن تو رو دستتو میگیره. اگه اهل تقوا نیستی، من کاری باید ندارم. در روایت نبوی چجوری سبک زندگی مهمتر میشه از افکار آدم؟ پیامبر اکرم میفرماید از همه ادیان گذشته یک حرف باقی مونده، هر چی دینها تحریف شده این حرف به عنوان ضرب المثل از ادیان گذشته باقی مونده، دست نخورده. اون چیه؟ اینو رسول خدا میفرماید، میفرماید ان لم تستحی فصنع ما شئت، اگر حیا نداری هر کاری دلت میخواد دیگه بکن. اگر سبک زندگیت درش حیا نیست، دیگه من پیغمبر باهات گفتگو هم نمیتونم بکنم، به چی متقاعدت کنم؟ فکر دیگه کار نمیکنه، چه آگاهی بهت بدم؟ آگاهی زورش نمیرسه از پس این سبک رفتار تو بر بیاد. در مراتب تعلیم و تربیت، اصل زمانی که فکر آدم شروع میکنه آگاهی های لازم رو استدلالی برای دینداری میپذیره حدود 14 سالگی به بعده، ولی شما از 7 سالگی رفتار دینی رو باید آغاز کنی. آقا اول رفتار بعدن آگاهی. بله دیگه، وجود انسان اینجوریه. از 7 سالگی بچه رو باید وادار کنی به نماز. میگه که من نماز چی هست اصلا؟ میگه به این کاری که من دارم میگم انجام بده. به هر تقدیر شما نماز رو به چی یاد بده؟ بعدن اصول عقاید. چرا؟ چون نماز یک مسئله در مقوله رفتاره. بعد این رفتار افکار میسازه، این رفتار احوالش رو میسازه. ادب کردن فرزند از 7 سالگی شروع میشه، اما فکر دینی اصلا بچه از 7 سالگی هنوز خیلی چیزا رو نمیشه بهش صحبت کرد. یه کنجکاوی رفتاری و بازیگوشی داره. بچه رو باید از 7 سالگی از بازیگوشی شما در بیاری. ادبو اولادکم 7 سنین. این دیگه خیلی کلام مشهوریه. ببینید اینا همه دلالت میکنه، هم در رشد، روانشناسی رشد، شنیدید کلمه رشد رایج شده، یعنی چه حرفی رو در چه سنی بزنی به فرد، هم از نظر رشد، هم از نظر قرآن، تقوا میشه قبل از ایمان، از جهات مختلف، هم از نظر فرهنگ جامعه، رفتار میشه قبل از افکار. سبک زندگی مهم میشه. سبک زندگی برای یه جامعه باید خیلی جنبه ناموسی و حیاتی پیدا بکنه. ولی مثلا کسی کاری نداره به سبک زندگی، رفتارها رو همه رو شل اومدن. آقا تو چه کاری بکنی خیلی مهمه. تبدیل میشی به یه آدمی که فکر تو میتونن اداره کنن. بی اراده خواهی شد، علاقات دیگه دست خودت نیست. ذالک الکتاب خیلی آیه روشنیه. تصادف هم نیست که این آیه اومده در صدر قرآن قرار گرفته. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل متقین. اینا اینجوری هن، اینها اهل مراقبت هن. مثلا رسول خدا میخواد جامعه رو تحت تعلیم قرار بده، ببینید چی کار میکنه. به عنوان مثال خدا فرمود که پیامبر من به آقای جعفر، خود جعفر طیار عموی پیامبره، به جعفر طیار بگو کارهایی که مراقبت میکرده قبل از اسلام رو برای مردم بگه. من خدا این آقای جعفر رو طیار بعد از شهادتش اومد، ولی ما میگیم طیار رو، این که یادمون بشنسه، یادمون بیاد کدوم جعفر رو داریم میگیم. این آقای جعفر رو من دوست دارم به دلیل 3 رفتاری که این قبل از اسلام تو دوران جاهلیت داشته، بگو بگه. رسول خدا فرمود که خدا دستور داده یا جعفر قبل از اسلام تو چه مراقبت هایی داشتی بگی. حضرت جعفر در میان اصحاب گفت یا رسول الله شما امر میفرمایید، چشم. من هیچ وقت قبل از اسلام شراب نخوردم، در مقابل بت کرنش نکردم، مثلا عمل منافی عفت انجام ندادم. بعد رسول خدا فرمود چرا؟ اون موقع که دین نداشتیم که مثلا دین به تو دستور بده. گفت من اینا رو رفتارهای عاقلانه‌ای نمیدونستم، هر کدومشم توضیح داد، مراقب بودم این کارا رو نکنم. بعد میشه شهید برجسته تاریخ اسلام. مراقبت قبل از اینکه خیلی از آگاهی ها به آدم برسه، ادب و کنترل رفتار قبل از اینکه خیلی از عقاید انسان پیدا کنه. این ربطی به عقاید نداره. بوده 3 میخواستن رسول خدا رو ترور کنن، قاتلن اصلا، میخوان برن تروریستن دیگه. فداکارانه انتحاری، حتی خودشون هم کشته بشن میخوان رسول خدا رو بکشن. بعد فرمود جبرئیل امین عرضه داشت یا رسول الله اینجوریه، اینا تو این مسیرن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرستادن، حضرت به امیرالمومنین فرمودن دو تاشونو میزنی اگه درگیر شدی، یکیشونو ولی نزن، اون دستگیرش کن، این مشخصاتشه دیگه. امیرالمومنین علی علیه السلام درگیر شدن با اون سه نفر رو، دو تاشون رو مقاومت کردن، سومی هم مقاومت میکرد ولی امیرالمومنین عمدن اون رو از بین نبرد، آوردش. اونم دیگه هی داد و فریاد میکرد منم به رفقام ملحق کنید، من دشمن شما هستم، اگه دستان باز بود الان چه میکردم؟ گفتن نه، به ما دستور دادن ما تو رو نکشیم. بعد رسول خدا فرمود خدای ما دستور داده، چون تو یه رفتاری داری، این رفتار رفتار خاصیه، به فقرا مهربانی. گفت خدای تو اینو فهمید از من؟ مؤمن شد. یه چیزی در مقام عمل، یه چیزی در مقام رفتار. اینجوری میشه که موضوعی به نام سبک زندگی خیلی اهمیت پیدا میکنه. خب از اهمیت سبک زندگی بگذریم، واقعا خیلی جا داره تو جامعه ما رو موضوع سبک زندگی کار بشه، رو موضوع فرمها و شکلها کار بشه، همه بیفتن تو مراقبت‌های رفتاری. درباره این مراقبت‌های رفتاری در مجموع ذیل نام شریف ادب قرار میگیره. من یکی از روایات باب ادب رو برای شما آوردم. میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام النفس مجبولتون على سوء الادب والعبد مأمور بملازمت حسن الادب والنفس تجري في ميدان المخالفه والعبد يجحد بردها عن سوء المطالبه. میفرماید نفس به طور طبیعی میخواد بره به سمت بی‌ادبی، ولش کنی میخواد بی‌ادبی کنه، و انسان مأمور سر این که خودش رو کنترل کنه، رفتارش رو بر مدار ادب. نفس انسان یرید الانسان لیفجر امامه در قرآن کریم فرمود. نفس انسان میخواد چیکار کنه؟ ولش کنی میکشه به سمت بی‌ادبی. تو باید نگرش داری بر مسئله حسن ادب. بعد میفرماید که حالا ادامه این روایت هم زیباست، بذارید بخونم. میفرماید وقتی که شما ملازمت میکنید بر حسن ادب، نفس شروع میکنه به مخالفت کردن، بعد تو باید باهاش بجنگی در این خواسته ای که داره. فمتا اطلق عنانها فهو شریک فی فسادها. وقتی که عنان نفس تو ول کردی، این شروع کرد به بیادبی کردن، شما شریکی در فساد نفستون. و من اعان نفسه فی هوا نفسه فقط اشرک نفسه فی قتل نفسه. وقتی کسی نفس خودش رو رها کرد، شریک در قتل جان خودش، قتل نفس. امیرالمومنین میفرماید قتل چی میشه؟ حضرت زینب کبرا سلام الله علیها خیلی کلام بلندی در مجلس یزید شوم گفته میشه، سخنان حضرت زینب، خطبه قاطعی. مثلا خطبه قاطع، شما فکر نکنید مثلا تو این خطبه خیلی مثلا زد و بند بود و فریاد بود و نه، خیلی با آرامش و دقیق نقطه زن از زینب حرف زد، آتیش زد یزید رو. آیه قرآنی که تو خطبه خوندن این بود، از زینب آیه قرآن سخنانشون خیلی کوتاه، شاید مثلا در مجموع 3 دقیقه بشه، به هم ریخ مجلس یزید رو. اصلا فلسفه وجودی یزید رو با یه دونه آیه قرآن لو داد. ثم مکان عاقبت الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله. این آیه رو خوندن، فرمودن یزید تو الان گفتی پیغمبری نیامده، وحی نیامده، بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن، حالا هم افتاده دست معاویه، این بچه پیغمبر نگید، بچه فلانیست، لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل، تو شعر کافرانه داری میخونی. این کفرت میدونی مال چیه؟ مال افکارت نیست، مال رفتارته. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، کسانی که بد رفتاری میکنن عاقبتشون چیه؟ عقایدشون فاسد میشه. این قرآنه. عاقبت کسانی که رفتار بد میکنن ان کذبوا با آیات الله، آیات خدا رو تکذیب میکنن. اینا مشکل فکری ندارن، مشکل رفتاری دارن. و اونجا هم همه میدونستن یزید چه رفتارهایی داره دیگه. فرمود افکارت مال رفتارته. تو آدم هرزه ای هستی، با تو که نباید بحث کرد، که اصلا نابود کرد. از یه جایی ضربت زد به یزید، حالا شما بیا با یزید بحث فکری بکن و علمی. نه، تو مگر وحی و نبوت را قبول نداری؟ مگر تو به وجود خدا معتقد نیستی؟ مگر تو به معاد معتقد نیستی؟ مگر تو به وحی این کتاب آسمانی معتقد نیستی؟ مگر این کتاب را میشود؟ بحث نکن باهاش، اصلا این فکرش خرابه، مال رفتارشه. آیه قرآن، رفتار تو فکر تو خراب کرده. برای همین دین خیلی به رفتار اهمیت میده. ما در آموزش هامون معمولا اینجوری نیستیم، انگار باید اول افکار مردم رو درست بکنیم. همین موضوع حجاب، مثلا طرف میگه که هر کی یه عقیده ای داره فکر میکنه حجاب تحت تاثیر عقیده است. نه، عقیده تحت تاثیر حجابه. حجاب سبک رفتاریه. لباس بومی خودتو داشته باش، لباس مؤدبانه خودتو داشته باش، لباس توأم با حیا خودتو داشته باش، بعد افکارت هم سالم میمونه. ببینید کنفرانس هست، فیلمش هست، فیلمش هست، من خودم دیدم این فیلمو، چند سال پیش هم رواج بود، میدیدن قطعشو در این صفحات مجازی. مثلا اینجوری میگه، میگه که همجنس بازی رو در ایران بتونیم قانونی کنیم، نظام جمهوری اسلامی ساقط میشه. چه ربطی داره همجنس بازی؟ یه رفتاره، رفتاره حالا بد، رفتاره حالا مستهجن. میگه ما بتونیم قبه این رفتار رو بریزیم، نظام جمهوری اسلامی ساقط میشه. نظام جمهوری اسلامی مگه مبتنی بر یه رفتاره؟ این همه کتاب علما بر افکار، اونا کار کردن رو این موضوع، اونا میدونن سبک رفتار فکر جامعه رو هم تنظیم میکنه. آقا حالا شما همجنس بازی رو قانون میکنی، همه که همجنس باز نمیشن که. تو دنیا که آزاده آزاده آزاده، همه همجنس باز نشدن. میگه مهم نیست همه همجنس باز بشن، ولی رفتار غلط توی جامعه ای مردم پذیرفتن به عنوان یه رفتار قانونی، اون جامعه رو دیگه نمیشه توش منطق حاکم کرد. جمهوری اسلام که خیلی به منطق و عقلانیت و اینها و عقیده وابسته ساقط میشه. راست میگم، شما به فکر وابسته ای دیگه. پیامبر اکرم فرمود ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نداشتی، که حیا و ادب خیلی این دوتا به هم نزدیکن، دیگه هر کاری دلت میخواد بکن، دیگه نمیشه با تو صحبت کرد. چون با کسی میشه حرف زد که اهل مراقبت در رفتار باشه، بهش میگن متقین. این اون اهمیتی است که باید بهش بدیم. حالا وقتی ما اهمیت بخوایم بدیم، حالا ما الان فرض بفرمایید شما که اهل ادب هستید نسبت به ابا عبدالله الحسین، الان این جلسه ای که اومدید واقعا جلسه واجبی که نیست، شما بلند شدید اومدید، واجبم باشه یک رفتاره. بعضیا به سینه زنا و سیاه‌پوشای امام حسین میگن برو معرفت تو زیاد کن، نمیخواد بری سینه. نه، خب این سینه زنی مقدمه اون معرفت است. این آدم ادب نداشته باشه فهم نداره بعدش. من دارم نسبت به امام حسین ادب رعایت میکنم، بعدش انشالله فهمش بیاد. خیلی سخت انگار اینو تو جامعه جا انداختن. نمیدونم باید چی کار کرد. بنده که سالهاست در این باره بر اساس حالا گزارش هایی که از دین پیدا میکنم میام مثلا برای مؤمنین عرض میکنم، شاید مثلا موضوع صحبت ما بوده حدود 20 سال پیش توی قوم یه ماه رمضون اهل عمل باشیم تا بتونیم فکر نابی پیدا کنیم. مثلا یه اون زمان این کلمات سبک زندگی و این حرفا هم زیاد رواج نبوده. از اون زمان مردم تعجب میکردن میشنیدن، جوانها تعجب میکردن میشنیدن که آقا واقعا اثر عمل اینقدر اثر بالاییه، حتی از فکرم اثرش بالاتره. هنوزم که هنوز ما هر جایی حرفا رو میزنیم مردم تعجب میکنن، چون فرهنگ کلی جامعه یه چیز دیگه میگه. فرهنگ ما میگه به طور طبیعی شروع میکنیم آگاهی، گرایش، رفتار. اول تو آگاه میشی، بعد فکر تنظیم میشه، بعد این اثر میذاره رو علاقه ها و ایمان تو، بعدش رفتار ناشی از اون به دست میاد. نه، این سبک اینجوری نیست. اول تو خانواده چه ادبی بهت دادن، بعد من به شما میگم چه افکاری پیدا میکنی. تو جامعه چه ادبی به شما دادن، بعد من به شما میگم چه آگاهی هایی تو اصلا میگیری، این آگاهی ها رو رو تو اثر میگذاره. خب هرچی میخواییم از بحث اهمیت موضوع رد بشیم هی عبور نمی کنیم. من موضوع بحث رو که ساعات بعدی جلسه روزهای بعد میخواییم بهش بپردازیم عرض کنم، ما نمیخواییم تا آخر در مورد اهمیت سبک زندگی صحبت کنیم، میخواییم در مورد یه نوع سبک زندگی در بین سبک زندگی ها حرف بزنیم. فارسی خودمونی بحث ما اینه، سبک زندگی، سبک زندگی کیا رو میخوای؟ عرفا رو میخوای صحبت کنی؟ سبک زندگی متقین رو میخوای صحبت کنی؟ سبک زندگی علما رو مثلا؟ هر کی یه سبک زندگی پیدا میکنه. دیدی تو این کلاس های موفقیت میگه میخوای پولدار بشی، تاجر بشی، باید صبح زود بلند شی، یه سبک زندگی. یکی از عناصرش مثلا اینه، باید وقتی مردم پول خرج میکنن برای عیاشی و علافی تو پول پس انداز بکنی. سبک زندگی آدم ها با هم دیگه فرق میکنه، یه نیروی اطلاعاتی هست سبک زندگیش فرق میکنه با بقیه. اون همیشه به مسائل، به آدم ها، به پدیده ها یه جوری نگاه میکنه، ما آدم های معمولی هیچ وقت اینجوری نگاه نمیکنیم. سبک زندگی ها میتونن مدل ها و انواع مختلف داشته باشن. یکی از مدل های سبک زندگی که نه مدل عرفانی خیلی سطحش بالاست، نه حتی کلمه تقوا رو با اون همه دقت و فراگیری میشه روش گذاشت، البته متقیانه هست ولی مرتبه نازلتر و عمومی ترشه، نه خیلی زاهدانه و عارفانه است، نه خیلی متقیانه است، مرتبه پایین ترشه ولی مرتبه عمومی تر. من ضعیف، من آدم معمولی هم میتونم اینو داشته باشم و بعضی وقتا حتی آدم مذهبی هم ندارن، اینجوری نیست که سطحش خیلی پایین باشه. یه سبک زندگی خاصیه، سبک زندگی جوانمردان است. حالا روایاتش رو من برای شما میارم روزهای بعد بخونیم. جوانمردانه یعنی لوتی مسلکانه. دیدید تو این فیلم روزی روزگاری دزد بود، رهزن بود تو بیابون، میدونید دزد گردنه حکمش در جا ادامه، رهزن، چون ناامن میکنه راه ها رو، حکمش ادامه. ولی تو این فیلم سریال روزی روزگاری نشون میده، چون یه حقیقته من دارم این فیلم رو نام میبرم، که دزده یکی از عناصر سبک زندگیش اینه. حالا با غارت زندگی میکنه، مثلا نمک یه کسی رو میخورد دیگه اموالش رو نمیدزدید. بعد اون پیرمرده تو قافله اموال و همه رو تسلیم دزدا کرد، گفت حالا ما داریم یه لقمه نون میخوریم، شما هم بیا بخور. قاطی اون کرش یا چی یه کمی نمک ریخت داد، این خورد، خورد نمکه تو دهنش ذوب شد. گفت ای نامرد، نمک دادی به من، اموالو برگردونید. ما نمک کسی رو بخوریم اموالش رو برنید. بابایی بر اینوش میگن سبک زندگی جوان مردانه، لوتی مسلکانه، سبک زندگی که یه مختصاتی داره. اهمیت این سبک زندگی چیه؟ در ساختن فرهنگ یک جامعه، در توسعه و پیشرفت یک جامعه مؤثرتر از هر عقاید دینی است. رفتار دیگه، یعنی مبنای ادب و کنترل رفتار این خوی جوانمردی بشه. خوی جوانمردی قدرتش از قانون بیشتره. خوی جوانمردی قدرتش از اعتقادات دینی بیشتره. نامردا معتقد به خدا که بودن، نمازم میخوندند و ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو اینجوری محاصره کردن. امام حسین اون لحظات آخر فرمود خوی جوانمردیتون کجا رفته؟ نامردان، اگر دین ندارید لااقل منش آزاد آزادی داشته باشید، جلو چشم من به خیمه ها حمله نکنید. خودشون میفهمیدن دارن بزرگترین جنایت رو میکنن، خودشون میدونستن خلاف عقاید دینیشون دارن، عقاید اینقدر زورش نمیرسید که رفتار طرف رو کنترل بکنه. و اون یه نفر جوون مرد تو شما پیدا نمیشه، همه زدی تو عالم نامردی. این فرهنگ رو باید تو جامعه حفظ کرد. حالا تو چرا نمیگی تقوا؟ تو چرا نمیگی ایمانتون رو مردم افزایش بدید؟ تو چرا نمیگی اعتقاداتتون رو ملتزم باشید؟ اخلاق اسلامی رو رعایت بکنید؟ آخه خوی جوان مردی نباشه اون اعتقادات دینی هم کار نمی کنه. یعنی طرف یه دفعه میبینی که یک نامردی هایی میکنه، اعتقادات هم همه چی داره، و بعد آبروی معتقدین رو هم میبره، آبروی کسانی که اهل نماز روزه هم هستن رو میبره. اون فرهنگی که توش خوی جوانمردی هست، اینو اجازه بدید روزهای بعد در موردش صحبت بکنیم. همین مثالی که از کربلا زدم، بیاد از این مثال عبور نکنیم. صبح عاشورا تا عصر، روزهای قبل، هرچه امام حسین سعی کرد با اینها گفتگو بکنه، هرچه امام حسین سعی کرد اینها رو روشن بکنه، دیگه کر و کور شده بودن، نمیدیدن. شما مظلومیت امام حسین رو میشنوی متأثر میشی، اونا میدیدن تنهایی و غربت حسین رو، زخمهای بدن او رو، عزیزانش رو که قطع قطع شدن، هیچ کدوم متأثر نمی شدن. ولی یه حرفی امام حسین زد لحظه های آخر، یه اثری گذاشت. شمر ملعون و عمر سعد دیگه، اینا همه اصحابو که به شهادت رسیده بودن، امام حسین علیه السلام هم از اسب به زمین افتاده بود. تو این لحظه میگن ساعتی گذشت، حالا بعضیا میگن مثلا حدود 3 ساعت شاید گذشت. از ابهت امام حسین کسی نزدیک گودی قطرگاه نمیتونست بشه. حالا خون از بدن حضرت داره میره، اینقدر حضرت قوی عمل کرده بود. یادتون باشه تو روزه ها از قدرت ابا عبدالله حسین بگیم، آقا یا فرد دست بسته مقابل دشمن نبود. ماجرای شهادت حضرت علی اصغر اینه که عمر سعد ملعون وقتی امام حسین تنها شد، رفت لباسش رو عوض کرد و شروع کرد به خداحافظی کردن، خدا عذابش رو همین آن زیاد کنه و عذاب همشون رو و عذاب پیروانشون رو. گفت تا وقتی حسین داره با خانوادش خداحافظی میکنه، تیربارانش کنید، اگر بیاد تا چند هزار نفر از شما رو نکشه ول نمی کنن، نبینید این تنهاست. وقت شروع کردن به تیرباران کردن حسین، نزدیک خیمه هم شده بودن، چون عباس نیست دیگه تیراندازا نزدیک خیمه شدن. از صبح اگر میدانداری کرده حسین، ابوالفضل هست که اینجا بود که امام حسین به سمت دشمن آمد، هی فریاد میزد تیر نزنید به خیمه ها، آمدم. اینجا بود که میگن بدن حسین فاطمه مثل خارپشتی که این همه تیغ باشه بر بدنش تیر نشست. بعد بعضی ها میگن در این تیر باران بود که هنگام خداحافظی علی اصغرش تیر باران شد. خیلی امام حسین حساس بود خانواده در امان بمانن. حالا امام حسین علیه السلام تو گودی قتلگاه جرأت نمی کنن نزدیک بشن. آخر سر شمر ملعون صدا زد، من میتونم یه ترفندی بزنم ببینم حسین زنده است یا نه، حسین قدرت برخواستن داره یا نه. گفتن چی کار میکنی؟ یه دفعه فریاد زد به خیمه های حسین حمله کنید. گفت اگر حسین زنده باشه بلند میشه. حسین عزیز فاطمه جان در بدن داشت اما رمق نداشت بلند شه، نیمخیز شد، فرمود نامردا خوی جوانمردی یکیتون نداره، مقابل من به بچه ها حمله نکنید. روز سوم محرم من میخوام روزه سه ساله برای شما بخونم، جلو چشم من به خیمه ها حمله نکنید. یا ابا عبدالله بعد از تو مصیبتی که نتونستی تحمل بکنی، اینقدر این مصیبت و زینب و زین العابدین تحمل کردن که جلو چشمشون بچه ها رو کتک زدن، این مصیبت رو حسین تو نتونستی تحمل بکنی. ملعون صدا زد راست میگه حسین، دیگه خیالشون راحت شد حسین رمقی نداره، آمدن سراغ حسین. نه اینکه بخوان جوان مردی داشته باشن، میخواست امتحان کنه. نوشته این تو تاریخ آورده که گفتن میخوای حسین رو امتحان کنی به خیمه حمله کن. حسین خیلی حساسه نسبت به بچه هاش. یک ماه آزگار دارن بچه ها تو میزنن حسین، کی از این بچه ها حمایت میکنه؟ یک ماه آزگار این سه ساله بی پناه تو. الا لعنت الله علی القوم.